شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-3400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون که بازم دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم که مطابق سنت همیشگی اگر ممکنه یک خلاصه ای از این وقایعی که در ماه تیر اتفاق افتاده و از اهمیت برخوردار است برای شنوندگان بفرمایید.
بله، کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم تاریخ ایران در ماه تیر، من مثل همیشه به زمانی که به اول ماه میرسیم که امروز هم اول ماه تیره، بهتره که به وقایعی که در این ماه اتفاق افتاده در 100 سال گذشته تاریخ معاصر ایران اشاره بکنیم، بدون اینکه واقعا بررسی به اصطلاح هدف بررسی داشته باشیم، به وقایع اشاره بکنیم و بعدا در جریان ما هم میتونیم به بخشی از این وقایع اگر وقت شد
بیشتر
تمرکز بدیم.
بله بفرمایید.
اولین در روزهای اول ماه تیر، در واقع از اول تا سوم ماه تیر سال 1299 خورشیدی، در این سه روز نخستین کنگره حزب عدالت در بندر انزلی برگزار شد و بعداً در اون کنگره حزب عدالت نام خود را به حزب کمونیست ایران تبدیل کرد. اون زمان بندر انزلی بخشی از جمهوری گیلان بود که توسط جنگلی ها در واقع در اون زمان به خاطر مخالفت هایی که با قرارداد معروف سال 1919 در واقع میلادی به سقوط دوله انگلستان این قرارداد و بست و طبق این قرارداد قرار بود که ایران به طور قانونی به مستعمره یا نیمه مستعمره انگلستان در خاورمیانه تبدیل بشه، در سراسر ایران مبارزات گوناگونی علیه این قرارداد به وجود اومد توسط انقلابیون، توسط مبارزین شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و بعدن هم میدونیم که جنگلی ها هم در جنگل های گیلان و مازندران اون زمان بیویشی در گیلان به مبارزه برخواستن، حتی رشت رو گرفتن و در رشت یک نوع جمهوری اعلام کردن که از این موقعیت تمام مبارزین اون زمان که در حزب عدالت جمع شده بودن، اینها از خارج اون زمان از بخشای باکو و ارمنستان و گرجستان و ترکمنستان ایرانی هایی بودن که اومدن داخل ایران و کنگره حزب خودشون رو برگزار کردن و این حزب عدالت رو تبدیل کردن به حزب کمونیست ایران.
بله.
عرض شود در دومین روز ماه تیر در سال 1287 تقریبا میشه 98 سال قبل، محمد علی شاه با کمک روس‌ها در واقع کودتایی کرد و مجلس شورای ملی ایران رو به توپ بست و بعد از ویرانی مجلس عده زیادی از مجلسیان نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی ایران رو دستگیر کرد و بخشی از این نمایندگان رو اعدام کرد و البته محمد علی شاه این کودتا را بدون کمک قزاقان روسی به رهبری کلونل لیاخوف نمیتونست انجام بده و ما میدونیم که کلونل لیاخوف و شاپشال که معلم نظامی محمد علی شاه بود در این در واقع در به توپ بستن مجلس و سرکوب انقلاب مشروطیت که به دوره اول معروفه خیلی خیلی نقش بزرگی بازی کردن اون زمان. ولی بلافاصله در سی تیر همان در واقع همان سال یعنی سال 1287 خورشیدی یا شمسی که میشه درست 98 سال قبل در تبریز مردم علیه کودتای محمد علی شاه به برخواستند و ما میدونیم که در جریان این دیان بود که به اصطلاح شخصیتی به اسم صفدرخان در ایران در آذربایجان در تبریز به رشد نهایی خودش رسید و رهبری این انقلاب رو در دست گرفت و توسط رهبری صفدرخان و دوست بسیار بسیار نزدیکش باقرخان اینها با وحدتی که با دیگر انقلابیون یا مشروط طلبان به وجود آوردن موفق شدن بعد از 9 ماه و نیم تقریبا 10 ماه بیان و تهران رو تسخیر بکنن، محمد علی شاه رو از سلطنت خلع بکنن و پسرش احمد شاه رو که تا آخر به قانون اساسی مشروطیت وفادار موند به پادشاهی ایران برسونن. این از نظر تاریخی خیلی ارزش داره به خاطر اینکه خب ما خیلی خیلی نزدیک شدیم یا در واقع این روزا هم در داخل ایران هم در خارج از ایران دانشجویان جوانان و مردم ایران چه در داخل چه در خارج به مناسبت های مختلفی در واقع به برگزاری های سمینار های مختلفی در رابطه با انقلاب مشروطیت ایران دست دادن و در واقع انقلاب مشروطیت ایران آغاز گیامی که در مردم تبریز تحت رهبری صفدرخان انجام دادن موفق شد که اقلا برای مدت کوتاهی دوباره مشروطیت رو به ایران برگردونه. این میشه 3 تیر 1287.
بله.
در 5 تیر 1318 شمسی یا خورشیدی این هم برای مبارزین مردم ایران روز در واقع روز غمناکیه و هم برای شاعران و نویسندگان بزرگ ایران برای اینکه در 5 تیر سال 1318 فرخی یزدی شاعر انقلابی ایران و سردبیر روزنامه معروف طوفان توسط مامورین انتظامی حکومت رضا شاه در این روز در واقع
شنو
کشتن در واقع عملا زیر شکنجه در زندان کشتن. 12 تیر سال 1303 این هم روز بزرگیه مهمیه. باز در این روز ما میدونیم که میرزاده عشقی شاعر انقلابی ایران و سردبیر روزنامه قرن بیستم هم توسط مامورین انتظامی حکومت رضا شاه مورد ترور قرار گرفت و کشته شد. 12 تیر سال 1303 در از شبت حضورتون که روزهای مهمی که ما بعد از این جریانات داریم یکیش هم ما رو میرسونه به 30 تیر سال 1331. در این یک قیام تاریخی بود که دیگه در تاریخ ایران معروف شده. بعضی از مورخین حتی تاریخ ایران رو میگن قبل از 30 تیر بعد از 30 تیر چون این قیام با اینکه به پیروزی رسید ولی عواقبش و پیامدهاش بعداً ما میبینیم که منجر شد به کودتای 28 مرداد سال 1332. یک قیام تاریخی 30 تیر علیه تصمیم محمد رضا شاه مبنی بر عزل دکتر محمد مصدق برای کار آوردن قوام السلطنه به عنوان نخست وزیر ایران که در این قیام مردم موفق میشن که ارتضا و دربار رو به مضمون به عقب نشینی بکنن و قوام السلطنه از مقام نخست وزیریش استعفا میده و دوباره دکتر محمد مصدق به پست نخست وزیری ایران میرسه.
بله.
اینها مهمترین وقایع تیر ماه در واقع 100 سال گذشته ایران بودن. البته وقایع دیگر زیادی هم اتفاق افتاده که اینها یا بخش هایی یا رابطه دارن به این وقایع. مثلا در 25 تیر سال 1288 همون روزی است که در واقع تهران توسط نیروهای مشروطه طلب تسخیر میشه. محمد علی شاه در سفارت انگلستان اول، بعدا در سفارت روسیه پناهنده میشه. شورای عالی به وجود میاد، هیئت موقت دولتی که در واقع مشروطه بوده، 28 نفر هم از مشروط طلبان عضو این شورای عالی بودن. این شورای عالی بود که خلع محمد علی شاه رو از سلطنت خلع میکنه، ایشون رو تبعید میکنه به روسیه و احمد میرزا را به تخت سلطنت میارن میشونن و ایشون اون زمان به اصطلاح شرایط سنی رو نداشته و از عضدالملک در واقع یکی از رؤسای ایل قاجار رو هم به نیابت احمد میرزا که پادشاه شده بود برگزار
نایب السلطنه میشه ایشون. بله خیلی ممنون.
اینا دقایق مهم در واقع تیر ماه
بود در 100 سال گذشته.
بله.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. علیرضا می‌خواستم خواهش کنم که نظرات و اطلاعاتتون رو در رابطه با این پرونده بحران هسته‌ای از هفته گذشته تا به این هفته، خصوصا با توجه به سفر آقای احمدی نژاد به چین و شرکت در این کنفرانس
به شانگهای
و
بعدن هم قبلن شانگهای بعدن درسته
بله شانگهای و بعد از اونم وقتی ایشون مراجعت کردن من اطلاع دادیم که آقای خامنه ای هم یکی دو روز قبل سران نظام رو دورشون جمع کردن و یه نطقی کردن که این نطق کاملا با موضع گیری ها و زبانی که به کار می بردن در این چند ماه گذشته به نظر میاد متفاوت است و یک بار اسلام دین آزادی شد و دین محبت شد و دین صحبت کردن شد و صحبت های از این نظر و که به نظر میاد زمینه ها برای اگر بتونم این اصطلاح رو به کار ببرم برای جام زهر سر کشیدن در رابطه با بحران هسته‌ای داره فراهم میشه. میخواستم اطلاعات و نظرات شما رو بدونم در این زمینه.
من به دو سه تا مطلب اشاره میکنم خیلی خیلی خلاصه، شاید از درونشون بتونیم به بحث ادامه بدیم یا بیشتر مورد تحلیل قرار بدیم. این من در غرب، در کشورهای غربی و در داخل ایران تمام روزنامه‌های دولتی و حتی روزنامه‌هایی که مثل روزنامه شرق به اون شکلش به طور رسمی دولتی نیستن،
بله.
این روزنامه ها و این مطبوعات و رسانه های گروهی عمدتاً به این پرونده هسته ایران عنوان در واقع بحران بعضی وقتا، یعنی عمدتاً همیشه به اسم بحران از اون یاد میکنن، در صورتی که عملاً ما میدونیم که بحرانی به اسم بحران هسته ای وجود نداره. این در واقع یک نوع ملعبه در دست در واقع نظام جمهوری اسلامی از یک طرف و دولت آمریکا هم از طرف دیگه، یعنی اینا عملا از این جریان به نفع پایگاه های خودشون که دوباره بخش بزرگی از جوامع خودشون، مردمان جوامع خودشون رو گول بزن و فریب بدن، از این بحران صحبت میکنن. یعنی به نظر من در واقع اگر آمریکا با ایران بره پای سازش، یعنی جمهوری اسلامی دولت احمدی نژاد با آمریکا سازش بکنه، تمام این جریانات بحران ها و اینا میدن کنار. من در این کانتکست، در این متن علاقه دارم که نظر خودمو در چندین مورد مطرح بکنم. یکی اینی که به نظر من در واقع چه این دو دولت، یعنی غول امپریالیزم آمریکا و اون غول کوچک جمهوری اسلامی، برم پای جنگ و چه نرم پای جنگ، بیام پای سازش.
بله.
به نظر من هدف حرکت آمریکا در رابطه با ایران در واقع متوجه حاکمیت مردم ایران و جلوگیری از اوجگیری جنبش‌های دموکراتیک در ایرانه. یعنی هدف نهایی آمریکا اونه. اینو میتونه چه از طریق جنگ به دست بیاره یا از طریق سازش. هدفش ضرورتاً سرنگونی دولت جمهوری اسلامی نیست، بلکه هدفش مخدوش کردن مرزهای ایران و حاکمیت مردم ایران است. یعنی میخواد این تسخیر هژمونی نفتی خودشو در ایران به وجود بیاره و این امکان نداره مگر اینکه از طریق مخدوش کردن مرزهای ایران و از شاید که جلوگیری از رشد جنبش های دموکراتیک در ایران. در نتیجه نامه نوشتن احمدی نژاد به پرزیدنت بوش و جوابی که در واقع عکس العملی که جورج بوش بعداً به این نامه نشون داد و حاضر شد بیاد بشینه پای مذاکره با ایران، دقیقاً نشان میده که چه اینها برن پای جنگ علیه ایران و چه اینکه نه دولت ایران بیاد با اینها به پای مذاکره بشینه، هدف آمریکا در ایران هژمونی بر ایرانه که متوجه در واقع حاکمیت ملی مردم ایران و متوجه مخدوش کردن مرزهای ایران خواهد بود. شما اگر به اوضاع فعلی منطقه نگاه کنید میبینید که آمریکا تصادفاً اگر احیانا بخواد به ایران حمله بکنه، حملاتش عمدتاً از آسیای مرکزی یعنی از افغانستان و امکاناً از جاهای دیگر بخش آسیای مرکزی خواهد بود، بیشتر از افغانستان، از هرات و از جمهوری آذربایجان و ترکیه. یعنی اینها حتی اون چیزی که ما فکر میکردیم که اینا ممکنه از طریق عراق، از طریق کویت به ایران حمله بکنن، با در واقع پایگاه های نظامی بزرگی که دور بر ایران به وجود آورده اند، نشان میده که اینها در واقع مرزهای ایرانو مورد هدف قرار دادن.
بله.
و عملا هم اگر این هم اتفاق نیفته، با کشیدن در واقع دولت ایران به سر میز مذاکره که اونها هم خواهان این هستن، واقعا هدف این دو نظام همخوانی پیدا میکنه، برای ما شفافتر میشه و هم اینکه برای مدت کوتاهی هم که شده اینا به هدف خودشون میرسن. یعنی در واقع ایران که میخواد یک قدرت بزرگی در خاورمیانه بشه به خاطر نفوذی که در داخل مردم مسلمان یا نیروهای اسلامی پیدا کرده، میخواد در خارج از ایران در منطقه به قدرت برسه. این همون هدفی است که نیکسون و کیسینجر در رابطه با پادشاه ایران داشتن.
بله.
پادشاه ایران رو ژاندارم منطقه بکنن. به نظر من اینها آمریکا حالا به این نتیجه رسیده که میتونه از طریق مذاکره دولت ایرانو که از تمام دولت‌های منطقه با ثبات‌تر به خاطر دیکتاتوری که اعمال می‌کنه، می‌تونه به ژاندارم منطقه تبدیل بکنه و در سرکوب جنبش مردم عراق به یار نزدیک آمریکا تبدیل بکنه. این به طور کلی نظری است که من در رابطه با این امر مذاکره بین ایران و آمریکا دارم. درسته که امر مذاکره به طور کلی مسئله حمله فیزیکی نظامی آمریکا را به ایران یا از بین میبره یا به تاریخ میاندازه، ولی هدف آمریکا از طریق نشست با و مذاکره با دولت ایران هم میتونه تامین بشه، که هدفش اینه که بر ایران تسلط پیدا بکنه و بعداً از ایران به عنوان ژاندارم منطقه استفاده بکنه برای سرکوب جنبش‌هایی که علیه مردم و علیه نظام جهانی سرمایه آمریکا اونجا دارن شکل پیدا میکنن و بهترین نمونهش هم جنبش مقاومت عراق.
بله
این شکلی، یعنی اینم یک نظریه در واقع، نظرات مختلفی رو در واقع اونهایی که صاحب نظر هستن و بیشتر تاریخ و مطالعه میکنن میدن، ولی این نظریست که من شخصا در رابطه با مذاکره بین ایران و آمریکا دارم و هیچ هم بعید نمیدونم که ایران و آمریکا برن پای مذاکره، یعنی ایران با آمریکا سازش بکنه و به طور کلی از حمایت آمریکا در خاورمیانه مخصوصا در افغانستان و از شبت در عراق برخوردار بشه.
توی اگر روند تحلیلی همیشگی جناب‌عالی رو دنبال بکنیم، دو تا عامل دیگه هم در این معادله هستن که میخواستم نظر شما رو راجع به این دو عامل بدونم. یکی مردم ایرانن و حتی حاکمیت ملیشون، و اینکه اگر انشالله جنگ نشه و که خطراتشو شما قبلا اشاره فرمودین، بهتر میدونیم که چه خطرات عظیمی میتونه داشته باشه، چه فرصتها و امکاناتی برای مردم ایران ایجاد میشه، چه خطراتی برای مردم داره، و اون وقت در افکار اون وجدان جهانی که شما به عنوان یک عامل بسیار مهم در جهان سیاست امروز براش نقش قائلین، نقش اون چی میشه؟
بله، من به نظر من آقای عبداللهی، این وجدان بین‌المللی یا افکار بین‌المللی جهانی که در این 4 سال گذشته من در سر کلاس، در مصاحبه ها، در بعضی از مقالات اینو ذکر کردم که این اولین باری که این وجدان بین‌المللی یا افکار بزرگ، افکار عمومی جهانی شکل گرفته و علیه ابرقدرت آمریکا، خودش داره دیگه تبدیل میشه به یه ابرقدرت بزرگی که خیلی خیلی مشکلی که این ابرقدرت رو ما نادیده بگیریم.
بله.
در نتیجه مبارزات مردم ایران در داخل که من بعداً هم به این اشاره خواهیم کرد که چگونه موز به موز موزوار میاد جلو، جنبش کارگران، بعداً جنبش دانشجویی، بعداً جریانات آذربایجان، و بعداً حالا هم میبینیم جنبش زنان در ایران چه مبارزات وسیع رو انجام داد. هدف آمریکا به نظر من سرکوب این مبارزات برای اخص آزادی های دموکراتیک در ایرانه.
بله.
یعنی آمریکا علی رغم حرفایی که میزنه راجع به دموکراسی، هدفش اینه که جنبش های دموکراتیک، دموکراتیزه شده مخصوصا در سرزمین های مثل ایران، سرکوب بشن که در مقابل آمریکا نایستن. یعنی این به نظر من نقش بزرگی است که مبارزات موجوار اکشار مختلف مردم ایران با امروز در واقع میبرن جلو و به یک در واقع اجزایی، به یکی از اجزای بزرگ اون افکار عمومی بین‌المللی تبدیل شدن. در نتیجه هر حرکتی که آمریکا میکنه، هر صحبتی که کاندولیزا رایس یا رامسفیلد یا جورج بوش راجع به ایران میزنن، در واقع خدشه میزنه به این جنبش ها. جنبش های حقوق بشر رو در ایران از بین میبره. هر حرکتی که آمریکا تحقیق میکنه ایرانو، باعث میشه که بخش بزرگی از جوانان ایران یا سکوت بکنن یا عملا برن پشت جمهوری اسلامی که از مرزهای ایران، از حاکمیت ملی ایران، از تمامیت ایران به عنوان یک کشور واحد جهانی، به عنوان یک کشور نیشن استیت، یک دولت ملت که بخشی از تمام این دولت ملت های جهانه، میرن پشت این. یعنی عملا حرکت آمریکا به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه. عموماً هر حرکتی که آمریکا میکنه، مخصوصا در صحبتایی که دولت مردان آمریکایی میکنند، به نفع تاکتیکی و زودگذر بدون شک جمهوری اسلامی تمام میشه. در نتیجه جمهوری اسلامی اگر بیاد با آمریکا سازش بکنی که اصلا امکانش دور نیست، احتمالش خیلی قویه، چون در عرض شما میدونید در عرض این 27 سال گذشته جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی سه در خفا، سه به صورت بسیار بسیار آشکار اقلا در سه مورد با نظام جهانی سرمایه با آمریکا اومدن سازش کردن به نفع نظام جهانی سرمایه، به نفع آمریکا. شما میدونید که در مورد گروگان گیری ها این اتفاق افتاد و در نتیجه یکی از تاریک اندیشترین ارتجاعی ترین جمهوری های آمریکا، یعنی ریاست جمهوری آمریکا، رانالد ریگان سر کار اومد. ما میدونیم که آزاد نکردن و بعدن آزاد کردن گروگان ها چه لطمه ای به نیروهایی که نسبتاً لیبرال بودن در سطح سیاسی آمریکا و به شکست کارتر منجر شد و به عوض اون تاریخ اندیشترین و ارتجاعی ترین ریاست جمهوری اومد که امروز ما نتیجه شو در فرزند خلفش جورج بوش میبینیم، یعنی از رانالد ریگان تا جورج بوش. اینی که مسلمه که این یک بار نبوده، در دومین بار جریان کنترا اتفاق افتاد، یعنی وقتی که دولت آمریکا این در واقع کنگره آمریکا این لایحه گذروندن در سال در اواسط دهه 1980 وقتی رانالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بود و گفتن که دولت ریگان حق نداره کوچکترین کمک نظامی به ضد انقلاب یعنی کنتراها در نیکاراگوا بکنه. در نتیجه آلیور نورت به نمایندگی شخصی رانالد ریگان رفت سلاح‌های بزرگی را به ایران از طریق منوچهر قربانی‌فر فروخت و ما می‌دونیم که منوچهر قربانی‌فر یکی از صهیونیست‌های بزرگ ایرانه. احتیاجی نیست که حتی بگیم یهودیه، برای اینکه من می‌دونم که بخش بزرگی از صهیونیست‌های جهان اصلا یهودی نیستن، ولی آقای منوچهر قربانی‌فر یکی از صهیونیست‌های به اصطلاح در واقع اعلام شده در جهان. ایشون با کمک آلیور نورت تمام این پولها را از ایران گرفت با حمایت خود آیت الله خمینی و این پولها را به طور غیرقانونی برای بدون آنکه بیارن به آمریکا از اروپا فرستادن، از طریق آلیور نورت فرستادن به کنتراها یعنی نیروهای ضد انقلابی در نیکاراگوا و دولت جمهوری اسلامی نقش بزرگی در سرنگونی یکی از دموکراتیک ترین و انقلابی ترین دولت‌های آمریکای لاتین رو بازی کرد و با حمایت آمریکا در ساندینیستارا در نیکاراگوا سرنگون کردن. اینم دومی بوده. چندین بار هم این چیزها اتفاق افتاده که برای من دانشجوی تاریخ اصلا بعید به نظر نمیرسه، استبعاد نداره که دولت احمدی نژاد بیان سر میز مذاکره و در سر میز مذاکره دولت احمدی نژاد کاملا میره تحت در واقع فرامین نظام جهانی سرمایه. علت اینو که من میگم هر چقدر هم دولت جمهوری اسلامی میگن قوی هستن و میتونن با هر کسی مذاکره بکنن، تاریخ امپریالیسم آمریکا نظام جهانی سرمایه نشون میده هیچ کسی سر میز مذاکره با آمریکا هیچ وقت نبرده. در سال 1954 در جریان ویتنام حتی اینها یعنی آمریکا سر میز مذاکره موفق شدن حتی هوشیمین رو برای مدتی فریب بدن و ویتنام رو به دو بخش تقسیم کردن و در اون کنفرانس معروف که در ژنو اتفاق افتاد و حتی نیکیتا کروشچف اینا رو هم آوردن اونجا، در اونجا تصمیم گرفتن که ویتنامو به دو بخش تقسیم بکنن و هوشیمین رو فریب دادن، گفتن که ما به دو بخش تقسیم میکنیم، رفراندوم میذاریم، از طریق رفراندوم شما میتونید به هدف خودتون که اتحاد ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برسید. از خلاف که منظورم اینی که اینها اومدن حتی فرد بزرگواری مثل هوشیمینو که خیلی خیلی مواظب بود، به محض اینکه آوردن سر میز مذاکره به آمریکا، اون زمان به اصطلاح از متحدین خودشون، از در واقع اونهایی که اعتراف کرده بودن که صلح بیارن به سرزمین های هندوچین مخصوصا ویتنام، اومدن در اون کنفرانس هوشیمین رو فریب دادن، گفتن که ما موقتا ویتنامو به دو بخش تقسیم میکنیم و بعدا میدیم پای رفراندوم، اگر مردم خواستن که ویتنام یکی بشه به وحدت برسه، خب ما با رأی مردم میدیم. و هوشیمین حاضر شد به این، امضا کرد، آتش بس ایجاد شد، ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی به جای خودشون موندن، هوشیمین و طرفدارانشون، نمایندگانشون برگشتن به هانوی پایتخت ویتنام شمالی. و یک هفته قبل از اینکه رفراندوم شروع بشه، چون سیاسی متوجه شد در این رفراندوم اکثر مردم ویتنام چه در جنوب چه در شمال اتحاد ویتنام تحت رهبری هوشیمین به عنوان رئیس جمهور ویتنام رأی خواهند داد، کودتا کردن.
بله.
کودتا کردن، قیام آوردن سر کار و 12 سال جنگ رو در ویتنام به جلو بردن. چگونه امکان داره که در عرض این 50 چند سال گذشته که هر جا آمریکا با رهبران جهان سوم چه تنهایی چه با متحدین خودش سر میز نشسته برده و اون کسی که اومده سر میز نشسته باخته؟ این امکان نداره که در مورد ایران، در این مورد مشخص، با اطلاعاتی که ما امروز داریم که جمهوری اسلامی چند بار با آمریکا در عرض این 27 سال گذشته مماشات کرده، تاریخ ایران نشان میده که دکتر محمد مصدق هیچ وقت حاضر نشد با آمریکا به تنهایی سر میز مذاکره بشینه. قرارداد میخواست ببنده، حرف میخواست بزنه، رابطه میخواست داشته باشه، ولی حتی وقتی که اومد به آمریکا سازمان ملل متحد با آمریکایی‌ها ننشست. و این دقیقا نشون میده که هست کشور جهان سومی که با آمریکا، مخصوصا کشور جهان سومی با آمریکا بشینن، آمریکا در میز مذاکره در واقع اهداف خودشو میبره جلو و سیاست خودشو در واقع اعمال میکنه. این جمهوری اسلامی با تمام اون قدر قدرتی که ادعا دارن نمیتونن در واقع مستثنا باشن.
بله.
که به نظر من مسلمن با شما، من با شما هم عقیده هستم که چقدر جنگ برای مردم ایران از شاید که وحشتناک و فلاکتبار خواهد بود، چه جنگ هسته‌ای تاکتیکی یا چه جنگ معمولی غیر هسته‌ای، به هر دو ایران رو به ویرانی خواهد کشید. و مسلمن این امر بسیار خوبی تحت هر شرایطی شده، ما باید جلو این جنگ رو بگیریم، این یه واقعیتیه. منتها مذاکره با آمریکا در واقع از در واقع ایران رو به ژاندارم منطقه تبدیل میکنه و جوانان ایرانی تحت نام بسیجی ها، تحت نام پاسداران، تحت نام سربازان ایرانی به قتل عام مردم عراق میپردازن. و به نظر من در عراقی که اون وقت این گور جمهوری اسلامی هم کنده میشه، چون به نظر من مردم عراق به پا خواستن، اگر آمریکا نمیتونه در عراق جلو جنبش مقاومت رو بگیره، با ژاندارم منطقه هم نمیتونه جلو این مبارزه رو بگیره. و ما میدونیم که در تاریخ این چند بار اتفاق افتاده و با شکست رو برو شد.
بله. حالی شده زمینی که با نظر شما در مورد اهداف آمریکا کاملا موافق هستم، اما میخواستم این اشاره کنم که برخی بر این نظر هستند که با برطرف شدن این خطر حمله که چند سالی است، حتی برطرف شدن فعلا اینجوری به نظر میاد، نه اینکه برطرف شده باشه همونجوری که اشاره کردید، با کم شدن این احتمال، مردم ما به این واقعیت بهتر میتونن توجه بکنن که با توجه به سیاست و استراتژی کلی آمریکا برای منطقه ما و برای جهان و خصوص برای منطقه ما و کشور ما، رژیم حاکم در ایران از عوامل مهم بوده برای اینکه در جهت خواست استراتژیک آمریکا برای بقای خودش یا برای هر دلیل دیگه شرایطی رو به وجود بیاره که بود و نبود ملت ما و کشور ما رو به خطر بندازه.
درست.
و الان که این خطر، این احتمال این خطر کم شده، یک فرصتی دوباره برای مردم ما ایجاد میشه که با نگرانی کمتر از حمله احتمالی آمریکا و دست درازی به مرزهای ما، از این واقعیت نامیمونی که رژیم جمهوری اسلامی است و هر از گاهی همینجوری که شما اشاره کردین با شرکت در این بحرانسازی ها و بعد مماشات بهای سنگینی برای مردم ما ایجاد شده و بعد اگرم ایجاد شده و اگر فرمایش و تحلیل شما هم درست باشه که تو این مرحله به دنبال مذاکره ایران قرار است نقش مثل زمان اعلی حضرت شاهنشاه نقش ژاندارمی منطقه رو بازی کنه، اون موقع میرفتن در عمان و انقلابیون عمان رو سرکوب میکردن، الان برن در عراق یا افغانستان، باز هم بهاشو باید مردم ما بپردازن. اون نظریه برای این است که یک فرصت مجددی برای جامعه ما فراهم میشه.
مسلمه در این شک نیست و برای ما هم که بخشی از اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی و ضد نظام جهانی سرمایه هستیم هم فرصت میگی که با نیروهای ضد جنگ، با نیروهای ضد گلوبالیزاسیون بیشتر فرصت داشته باشیم که نزدیکی بکنیم و به مبارزه ادامه بدیم. به نظر من در تحلیل نهایی اگر آمریکا کوچکترین مداخله در امور داخل ایران انجام نده، به نفع مردم ایران تمام میشه و این مردم ایران تحت اون شرایط میتونن حتی به در واقع به حساب و به حق جمهوری اسلامی هم برسن. و ولی خب ما میدونیم که این در خصلت و در این طبیعت سیستم یا نظام سرمایه‌داری آمریکا این نمیتونه وجود داشته باشه که اینا بیان با خواست خودشون بیان و در امور داخلی ایران مداخله نکنن. هر نوع مداخله در امور داخل ایران به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه، ولی ما میدونیم که اینها به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که این حرکت رو در واقع جلوش رو بگیرن و مداخله نکنن به هر شکلی، مداخلات دیپلماتیک، مداخلات سیاسی، مداخلات فرهنگی و بالاخره مداخلات نظامی. ولی ما میتونیم، البته این یک نوع ایدئاله و آدم مثل آرزو داشتن و ایدئال داشتن هم فکر من گناه نیست، به خاطر اینکه ما انسان ها، ما مردم، ما میتونیم با ایجاد یک ضد وسیع ضد جنگ که بخشی از افکار عمومی جهانی هستیم، آمریکا را وادار به عقب نشینی بکنیم. به هر چقدر حتی بیان پای صحبتم بشینن، یعنی اگر آمریکا کمتر مداخله بکنه در مورد ایران، ایران به جایی رسیدی که از نظر استراتژیکی، از نظر نیروی انسانی، موقعیت سیاسی خودش، مردم ایران به مرحله رسیدن که میتونن در واقع به تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنن.
دقیقا. خیلی ممنون آقای دکتر.